افول فرهنگ، رنگ، باختگی ارزش‌های انسانی و باورهای ملی مذهبی است که سقوط فرهنگی اجتماعی را در پی دارد. فرهنگ میراث گرانبها و حاصل هزاران سال تلاش فکری، هنری و صنعتی نسل‌های گذشته یک ملت است. این جریان همواره در طول تاریخ ادامه داشته و همان گونه که شخصیت یک فرد حاصل تجربیات فردی اوست و موجب امتیازش از دیگر افراد می شود، فرهنگ یک جامعه نیز حاصل هزاران سال تجربه تلخ و شیری نیست که هویت آن را شکل داده و آن را از جوامع دیگر متمایز ساخته است. اما رسانه‌ها در دراز مدت با برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده سلیقه قشرهای جامعه را با فرهنگ‌های قالب بندی شده یکسانسازی کرده و از سوی دیگر با افزایش مصرف گرایی شکاف‌های زیاد طبقاتی را باعث شده است. این معضلات همه جوامع دنیا را در معرض تهاجم قرار داده و آنها را به سوی جهانی سازی امریکایی پیش برده است. البته در خصوص کشور ما به دلیل دشمنی‌های غرب و امریکا این هجمه‌ها سنگین‌تر و همه‌جانبه‌تر نیز بوده و با نفوذ فرهنگی از طریق فضای مجازی و ماهواره شدتش و قدرتش بیشتر می‌شود. رفیع الدین اسماعیلی استاد دانشگاه درباره راهبردهای نفوذ غرب در شبکه‌های مجازی می‌گوید:
یه سری راهبردهایی دارن که از این راهبردها استفاده میکنن که بتونن نفوذ پیدا کنن. از جمله اینکه انحصار اطلاعات، درسته شعار آزادی اطلاعات خیلی گفته میشه و اصلا میگن ما این شبکه‌ها رو آوردیم به خاطر که مردم ارتباطات خیلی قوی با هم دیگه داشته باشن، مردم خیلی بتونن با هم محتواهایی که دارن رد و بدل کنن. ولی در واقع، در حقیقت اگه بخوایم یک نگاه درستی بکنیم، یک جاده‌ای درست شده، ما تو اون جاده میتونیم بریم برگردیم، فقط اون چیزهایی رو میتونیم ببینیم که اونها در این جاده قرار دادن. در حقیقت ما داریم در یک جاده یک طرفه حرکت میکنیم و اون چیزهایی رو تماشا میکنیم، اون چیزهایی رو میبینیم که به قولن یک فرهنگ بیگانه در اختیار ما قرار داده. یکی از راهبرداشون همینه. یعنی شما فکر کنید میرید توی فروشگاه میخواید لباس بخرید، خب 20 نوع لباس گذاشته. شما فکر میکنید خیلی انتخاب دارید، 20 تا لباس میتونید انتخاب کنید، در حالی که اگر این 20 تا رو با یک سلیقه و یک شیوه و یک بقولن راهبرد درست کرده باشن، با یک راهبرد درست کرده باشن، شما انتخاب درست از 20 تا میتونید، ولی انتخاب متنوعی ندارید. اینجا بحث بعدش انفجار اطلاعاته. اینقدر اطلاعات ارائه میدن که شما قدرت تحلیل دیگه ندارید. شما اگه تو تلگرام هم که شبکه ها رو باز میکنید یا گروه های مختلف رو، فقط میخونید تون، یعنی نمیتونید تحلیلی کنید، اصلا فرصت نمیکنید. حالا تحلیل عمیق و اینا بذاریم کنار. بعدش راه برده بعدی هم بس اطلاعات نادرسته. اطلاعات غلط و درست با هم قاطی میشه و اینجا از یک طرف اعتماد سازی میکنن. یعنی شما وقتی یک اطلاع دو بار سه بار اطلاع درست میبینی، یک اتفاق درست از طریق این شبکه ها به دست میارید، فکر میکنید دیگه اعتمادتون جلب میشه و اون وقتی درست و غلط رو با هم قاطی میشه، دیگه نمیتونید از هم تشخیص بدید.
در حال حاضر اکثر افراد جامعه اوقات فراغت خود را یا در شبکه‌های مجازی سپری می‌کنند یا به تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای می‌پردازند. کم رنگ شدن روابط عاطفی درون خانواده، اعم از روابط بین همسران، والدین، فرزندان و تحلیل رفتن فضای تعاملی میان آنها نشان دهنده از همگسیختگی بسیاری از پیوندهای خانوادگی است. این رسانه‌ها مخاطبان خود را در بین خانواده‌های ایرانی پیدا کرده و به دنبال اعتماد سازی، افزایش نفوذ، جذب مخاطب بیشتر و به نوعی مشروعیت بخشی خود هستند تا از این طریق کنترل افکار عمومی را به دست گیرند. آنها هیچگاه از روی دوستی و گذشت برای ما برنامه سازی نمی کنند، بلکه هدف آنها از بین بردن تفکرات اسلامی و انقلابی جوانان و وابستگی فکری جامعه ما به فرهنگ غربی است. در این راستا علیرضا پور مسعود مدرس رسانه معتقد است:
فضایی رو با رسانه برای شما به وجود میارن که اصلاً شما نمیتونید یه تصمیم درست بگیری. فکر در عین استقلال فکری دقیقاً کاری میکنی که اونا میخوان. پنتاگون یه دونه نقشه داد، نقشه کنترل افکار عمومی، گفت از بالا تصمیم سازان، یعنی کسایی که تصمیم میگیرن، گنده ها، اونا تصمیم میگیرن، میدن پایین لایه نخبگانی، الیت های جامعه، اونا روش بحث و نظر میکنن، درگیری میکنن، بعد میاد تو شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها بالای باید هر کدوم مثلا 100,000 واژه در موردش خبر تولید بشه، بعد میاد کف جامعه. اون تصمیمی که ما میخوایم و مردم انجام میدن، یعنی از این طرف ورودی رو بهت میده، از اون طرف هم خروجی رو میگیره و ما فکر میکنیم استقلال فکری داریم.
ماهواره‌ها و فضای مجازی عاملی قوی برای تغییر و دیگرگونی فردی و اجتماعی به شمار می‌روند و در دنیای امروز به گونه‌ای نفوذ کرده‌اند که نمی‌توان زندگی بدون آنها را تصور کرد. از طرف دیگر، آسیب‌های متعدد نیز به دنبال داشتند که یکی از اصلی‌ترین آنها تغییر سبک زندگی و شکستن مرز باورها و ارزش‌هاست. این فناوری مانند شمشیر دولبه عمل می‌کند. هم می‌تواند ابزاری مفید برای انسان باشد تا با استفاده از آخرین پدیده‌های علمی زندگی دلخواه و آرمانی خود را رقم بزند و هم می‌تواند بستری برای اعمال تهدیدات فرهنگی و اجتماعی و ضربه زدن به کانون گرم خانواده اصیل ایرانی باشد. در این میان ذهن بکر و پاک کودکان و نوجوانان بیش از هر رده سنی دیگر مستعد تهدید و تغییر است. البته در کودکان نمیتوان گفت که تغییر صورت میگیرد، بلکه تغییر در آنها نهادی نمیشود. فضای مجازی در سطحی گسترده با فضای واقعی رقابت دارد، با این تفاوت که این دنیای مبهم اما جذاب روز به روز گستره تر میشود، اما دنیای پیرامون ما برای رشد و گسترش زمان بیشتری نیاز دارد. همین گستردگی فضای مجازی سبب شده تا در کنار تمامی کاربردها و ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد، موجب بروز چالش‌های متعدد و روزافزون شود. یکی از این چالش‌ها و نگرانی‌ها اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی و اتاق‌های گفتگو بر رفتار و روابط افراد جامعه و از بین رفتن قبح و حدود روابط زن و مرد است و این به معنای شمارش معکوس بمبی در میان ارزش‌ها، باورها و هنجارهای ملی مذهبی و در یک کلمه سبک زندگی ماست. صاحبان و گردانندگان رسانه‌های مجازی با نیازسنجی هوشمندانه و به شیوه‌های گوناگون اهداف خود را دنبال می‌کنند. رفیع دین اسماعیلی در این باره خاطرنشان می‌کند.
روش‌های نفوذشون خیلی موارد میشه گفت، ولی مهمترین چیز که بشه قشنگ بیان کرد اینه که اینا میان نیازهای فطری ما چیه؟ دقیقا هر انسانی میدونه نیازهای فطریش چیه. میاد بر اساس نیازهای فطری انسان روشهایی رو به وجود میارن. مثلا اگه یکی از گرایشهای فطری ما بحث معنویت و اخلاقه، یعنی در وجود انسان هست، به همین دلیل هم هست خیلی از بچه‌های مثلا مذهبی و دینی و اینا میگن ما بریم تو فضای اجتماعی که اونجا رو فضای مثبت کنیم، فضا رو عوض کنیم، در حالی که اونا هم بلدن دقیقاً از همین جایی که شما به همین دلیل وارد این فضا میشید از همونجا ضربه بهتون میزنه. در واقع از همین یک نگاه اخلاقی و یک نگاه معنویت گرایی به شما ضربه میزنه، یعنی چیزهایی رو به شما ارائه میده چیز به صورت خاص که از همینجا ضربه بخورید. مثل همین کسایی که گرایش پیدا کردن به عرفان جدید، اگه شما یه مطالعه کنید که مطالعه یه سری تحقیقات هم شده، اکثرا بچهای مذهبی، خانواده مذهبی، خانواده مؤمن، خانم‌های مثلا مذهبی وارد عرفان‌های جدید شدن که ادعاهای مذهبی داشتن. پس نشون میده که از همین راه اینا استفاده میکنن، ضربه میزنن به اون افراد. یا نیازهای دیگه مثل کمال‌جویی، یعنی میان تعریف از کمال تغییر میدن، یعنی میگن کسی که مد خوب داشته باشه، لباس خوب بپوشه، اون فرد به کمال میرسه. و بحثای دیگه که حالا باز وقت نیست بگم، مثل زیبایی گرایی، بالاخره یه چیز فطریه، انسان زیبایی رو دوست داره، ولی زیبایی رو یک تعریف متفاوت میکنن، وارد بحثای غیر اخلاقی وارد میشه.
حضور بیش از اندازه کاربران در فضای مجازی میتواند آنان را از هویت حقیقیشان دور کند و این دور شدن از دنیای واقعی بر تمام لایه‌های زندگی از جمله تغییر ارزش‌های خانوادگی، فرهنگی، دینی و اجتماعی آنان اثرگذار است. تنوع طلبی و نوجویی از ویژگی‌های نسل جوان بوده که آنها را به سمت مصرف کننده عمده این فناوری‌ها و محصولات آن بدل کرده است. در سالهای اخیر شاهد تغییر شکل گذران اوقات فراغت و به وجود آمدن نوع جدیدی از خلوت در بین نوجوانان و جوانان هستی. در این بین چت و گفتگو در فضای مجازی میان آنان از محبوبیت زیادی برخوردار است. این قابلیت میتواند تأثیرات هویتی مانند ایجاد هویت مجازی، هویت کاذب و هویت آنی بر نوجوانان داشته باشد. در این حال موجب تسهیل ارتباط با همسالان، به خصوص جنس مخالف می شود و در شکلی هویت، نگرش و ارزش‌های آنها نقشی بی‌بدیل ایفا می کند. مصطفی ضابط، استاد رسانه، درباره تأثیرات هویتی فضای مجازی بر نوجوانان می گوید:
نوجوانها در دوره‌ای که شخصیتشون در حال شکل گیری هستش به یه سری مشکلات بسیار بزرگ و عدیده‌ای می‌خورن، در ارتباط با پدر و مادر، در ارتباط با دوستانشون، در ارتباط با همسالای خودشون، در ارتباط با بزرگترها، در ارتباط با کوچکترها، در همه اینها به مشکل برمی‌خورن تا زمانی که شخصیتشون درست و کامل شکل بگیره. بعد از شکل گیری این شخصیت متناسب با اون شخصیتی که پیدا کردن، رفتارهای خودشون بروز پیدا می‌کنه. اما همین اتفاق وقتی که یک نوجوان در فضای مجازی میاد، به شدت تحت تأثیر فضای مجازی عوض میشه. یعنی ما انسان‌ها در دنیای واقعی یک شخصیتی داریم، اما وقتی وارد فضای مجازی میشیم، به خاطر اون توهم حریم خصوصی، به خاطر اون احساسی که دیده نمیشویم، به خاطر اون فضاییه که به راحتی و به رایگان میتونیم تمام کمبودهای دنیای حقیقیمون رو اونجا پر بکنیم و اون چیزی که در دنیای واقعی نیستیم یا نتوانستیم بشویم را در اون دنیای مجازی میتونیم به دروغ درست و خوب جلوه بدیم، در اونجا برای خودمون یک شخصیت جدیدی میسازیم و این شخصیت جدید بعضی وقتا یک هویت جدید باعث میشه که ما در این دوره‌ای که قرار شخصیت و هویت ما شکل بگیره دچار دوگانگی شخصیت میشیم. بعضی وقتا انقدر اون شخصیت مجازی جذاب و جالب میشه خودمون غرق در اون شخصیت میشیم و بعد اون شخصیت مجازیمون رو بیشتر از شخصیت حقیقیمون دوست داریم. اون شخصیت مجازیمون دائم موفقیت‌هایی رو داره کسب میکنه در عالم خیال و بعد به دیگران ارائه و عرضه میکنه، دیگران هم محلی برای تحقیق از صحتش ندارن و باور میکنن، از همون شخصیت لذت میبریم، بعد در دنیای واقعی دیگه نمیتونیم زندگی بکنیم چون با اون شخصیت بزرگ شدیم، چون خودمون هم اون شخصیت رو دوست داریم. مراقب باشید در فضای مجازی شخصیت و هویت انسانها زیر سوال میره، شخصیت و هویت انسانها توسط خودشون ناخودآگاه تغییر میکنه و این تغییر ناخودآگاه میتونه آسیبهایی رو در پی داشته باشه که مهمترینش دوگانگی شخصیت یا اختلال شخصیته. امروز فضای مجازی فرصتهای فوق‌العاده‌ای رو برای ما فراهم کرده، ولی اگر ازش ناآگاهانه و بدون آموزش استفاده کنیم، همه این فرصت‌ها برای ما تبدیل به تهدید میشه.
در هر حال نمیتوان منکر جذابیت‌های فضای مجازی شد. این نکته را نیز نباید از یاد برد که فضای مجازی محیطی است که در عین داشتن تهدیدها و محدودیت‌ها میتواند فرصت‌ها و قابلیت‌های زیادی با خود به همراه داشته باشد. به همین جهت است که سیاست‌گذاران باید نیازهای جوانان را به خوبی شناسایی کرده این فضا را به درستی مدیریت کنند و به سمت تولید محتوای مناسب و سالم در قالب‌های جذاب و متناسب با ذائقه آنها پیش ببرند. تا زمانی که به لحاظ فرهنگی اقدامی عملی صورت نگرفته و برنامه‌ریزی مدونی برای اوقات فراغت جوانان وجود ندارد، نباید انتظار داشت که آنها از تهدیدهای مربوط به استفاده از فناوری‌های جدید در امان بماند. پس در این بین سه امر ضروری به نظر می‌رسد: شناخت نیازهای جوانان، آگاه سازی آنان و تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح برای اوقات فراغت آنها. دهنوی، مسئول سازمان فضای مجازی سراج در سیستان و بلوچستان، در این باره این گونه توضیح می‌دهد:
آیا فضای مجازی خوب است؟ بله، 100% خوب است. همینطور که باران هم یک نعمت الهی است، بد است؟ نه خیر، 100% خوب است. اما اگر همین باران مدیریت نشود، حالا این مدیریت دو رکن داره. هم این که بنده مراقب باشم منزل خودم رو در رودخانه ها و مسیل ها نسازم و مراقبت های لازم به عمل بیارم، همین که نظام حاکم، اون حکومت، به گونه قانون گذاری بکنه که در مجرای صحیح قرار بگیره این موهبت الهی. پس فضای مجازی هم به همین شکل. واقعا عرض میکنم ولنگاری و سهلنگاری است که اگر فضای مجازی را که امروز دشمنان ما که دشمنیشون با ما واضح هستش دارند میلیاردها براش هزینه میکنند و در حالی که شاید داروهای بیماران سرطانی ما رو، بیماران پروانه‌ای ما رو ابا کنند که چند دلار برای ما صرف بکنن، اما میلیاردها دلار دارن در فضای مجازی برای ما هزینه میکنن، سهل‌انگاریه که ما بگیم اینها از سر علاقه‌شون و میلشون به همون شعارهایی که حالا در آینده خواهیم گفت که تضاد تناقض‌هاشون هم حتما مطرح خواهیم کرد، به خاطر اینهاست که اینها دارن اینجور برای ما هزینه میکنن. نه خیر، مشخصا فضای مجازی که اصلا ابتدا اینترنت آرپانت بوده، آرپانت هم یک شیوه رمزگذاری و رمزنگاری بوده توسط ارتش آمریکا ابداع شده و برای اینکه بتونن ارتباطاتشون رو هم بین کاربر و بعد بین کسانی که گیرنده هستن بتونن برقرار بکنن و کم کم تبدیل میشه به اینترنت. بسیار سهل‌انگاریه که من این شرایط رو و این امکان رو، فضای مجازی رو، یک امکانی در نظر بگیرم که قرار فقط به من خیر برسونه و بنده هم و خودم دستامو بالا ببرم، خانواده که عنوان خانواده، و از طرفی هم اگر حکومت نظام کشور میاد قوانینی رو وضع میکنه اعتراض بکنم و مقابله بکنم، چرا دارید این کار میکنی؟ این خیلی سهل‌انگاریه.
علاوه بر آنچه گفته شد، فرهنگ غربی از طریق تبلیغات ماهواره‌ای و فضای مجازی بر پوشش زنان و مردان جامعه نیز اثرگذار بوده است. پوششی که برگرفته از فرهنگ و قوانین و سنت‌های جامعه ما به شمار می‌رود، به راحتی و در طول زمان دست خوش تغییراتی اساسی شده و بخشی از مردم را به سمت بدحجابی و بی‌حجابی کشانده. هدف این نوع رسانه‌ها نیز کمرنگ کردنه جامعه اکثریت با اقلیت بدپوشش است. برای هر فصلی هم طرح و برنامه مشخص و دقیق دارند و اگر طراحی آن لباس با سلیقه بخش زیادی از جامعه هماهنگ نباشد برایشان اهمیت ندارد. البته در این میان طراحان قابل و فروشندگان منصفی نیز هستند که زیر بار این هرج و مرج پوشاکی نرفتند، اما آنقدر انگشت شمارند که پیدا کردن آنها و در دسترس نبودنشان مشکل مضاعفی است. بنابراین قبل از آنکه این نوع پوشش‌های نامناسب برای همیشه در ذائقه نوجوان و جوان ما درونی شود، باید حساب شده با برنامه‌ریزی و دقیق برای این بخش از ناهنجاری‌ها فکری اساسی کرد. خلأ نظارت و رهاشدگی در بخش طراحی و تولید پوشاک از سوی کسانی که متولی‌اند و مسئولیت دارند باعث شده تا آنهایی که در کمین نشستند با تغییر در سبک پوشش جامعه به ویژه زنان، باعث تزلزل بنیاد بسیاری از خانواده ها شده و آمار جدایی را در قشر جوان و حتی میان سالان فراهم کنند. متاسفانه متولیان فرهنگی کشور تا کنون وظایفشان را به خوبی درک نکردند و به معنای واقعی متوجه تهاجم فرهنگی و نفوذ برنامه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی در بین جوانان و نوجوانان و خانواده‌ها نشده‌اند و نمی‌دانند که دشمن بسیار هدفمند و قاعده‌مند در پی سست کردن بنیاد خانواده و به تبع آن جامعه اصیل ایرانی است. ناصر رفیعی، کارشناس دینی، درباره تأثیر منفی شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی بر خانواده‌ها هشدار می‌دهد و تصریح می‌کند:
کانون خانواده در جامعه ما مورد هجمه دشمن است. آمار کاهش ازدواج، آمار بالای طلاق، آمار پرونده‌های اختلافی و درگیری‌های خانوادگی، اینها نشان میده دشمن از طریق ماهواره، فضای مجازی، واتساپ و وایبر و بالاخره اون چه که در توان داشته توانسته بر گرده خانواده ها حاکم بشه و خانواده ها رو از اون جنبه عاطفی و دینی و سنتیش دور کرده. تعارف که نداریم، شما نه اون صله رحمای سابق هست، نه اون رابطه های صمیمی پدر و فرزند، زن و شوهر، دوست و دوست. شما هر کجا میرید مثل که با هم قهرن، یکی موبایل دستشه، این مشغوله، اون مشغوله، این مشغوله. خیلی همت کنن، هدت کنن، یه تبریکی از طریق پیامکی، یعنی عملا اون دور هم نشستن ها، اون سنت ها، اون روش ها، به قول یه آقای امروز تو هواپیما حرف قشنگی میزدشون از مسئولنم بود، میگفت سابق میگفتن پدر و مادرها بریم دختر و پسرها رو به هم نشون بدیم آشنا بشن ازدواج کنن، میگفت حالا دختر و پسرها میگن بریم بابا ننه ها رو بهتون نشون بدیم. ما که با هم رفیق بودیم قبل، ارتباط داشتیم، عکس همو تو اینترنت دیدیم، بریم شما رو با پدر مادرامون آشنا کنیم. خب چرا اینطوری جامعه ما از نظر خانواده، ببینید غربیا غمشون هم نیست، یعنی خانواده از هم پاشیده، کاهش فرزند دارن، بحث زندگی مشترک، طلاق براشون عادیه، ولی برا ما شکننده است. این برای جامعه ما شکننده است که امسال روزنامه ها نوشتن تو بعضی از استانها، تو بعضی از مناطق که من اسم اون استان و اون منطقه رو نمیبرم، طلاق و ازدواج مساوی شد، یک به یک شد.
در پایان این نکته را نباید فراموش کرد که نیازهای گوناگون روزافزون انسانها آنها را به سمت رسانه‌های اجتماعی می‌کشاند. اما این رسانه‌ها در اکثر اوقات پاسخگوی نیازهای واقعی انسان نیستند و او را به سمت نیازهای موهوم و غیر واقعی هدایت می‌کنند. همچنین این بنگاه‌های استعماری مسائل را وارونه جلوه می‌دهند و با بمباران اخبار و اطلاعات و فیلم و سریال‌های بسیار زیاد مجال تأمل و تفکر را از انسان می‌گیرند، چرا که رابطه بین فضای مجازی و مخاطب رابطه یکسویه است و در این فرایند پیام رسانی تعیین نوع پیام‌ها و اطلاعات در اختیار فرستنده است و گیرنده پیام منفعلان آن را دریافت می‌کند. درست در همین راستا است که در حال حاضر تأثیرگذاری و ضریب نفوذ شبکه‌های اطلاع رسانی از جمله ماهواره و فضای مجازی غیر قابل انکار است. این رسانه‌ها به عنوان ابزار تهدید نرم دشمن تلاش دارند تا ضمن نفوذ در باورها و اعتقادات مردم، زمینه کاهش سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به حاکمیت را فراهم کنند. از این رو چاره‌جویی و برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت متولیان و مسئولان در این رابطه می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گردهایی
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلام. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
امروز صبح به احترام نگاهت چند لحظه سکوت می کنم و با شیرینی لبخندت و دو فنجان محبت کامم را شیرین و صبحم را به خیر می کنم. صبح همه شما به خیر. مسافریست با چمدانی پر از مهر و لبخند، کافیست عاشقانه به استقبالش برویم.